ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم با همکار تکنیکی میرحمد صافی. برنامه این ساعت را آغاز میکنیم. در این یک ساعت گزارش داریم در مورد این که یک سخنگوی وزارت دفاع میگوید از تمامی کسانی که در برابر طالبان میجنگند حمایت میکنند.
در مجموع کسایی که میایند او طالبانه در حمایت از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان، وزارت دفاع افغانستان وارا حمایت خواهد کرد.
در هرات یک شفاخانه نو بیماری کووید 19 به کار شروع کرده. یک مریض میگوید
مریضی سخت بالا بوده. دکتر صاحب واقعا ما خیلی خدمت سعی کرد.
همگیری کرونا بیشتر از هر کسی دیگر دکتران را تحت فشار قرار داده. در مسائل جهانی، سازمان جهانی صحت میگوید که واکسین کرونا در برابر نوع دلتا این ویروس هم مؤثر است. دختران ورزشکار بلخ از برگشت طالبان حراس دارند. یک تن از آنان گفت
شخصا خودم واقعا حراس دارم که اگر طالب بیایه آیا ما میتونیم که ورزش بکنیم.
در نیمه دوم ساعت برنامه های هفتوار زن و زندگی و مربای مرچ را داریم. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان.
سازمان ملل متحد در مورد تعداد کودکان کشته و یا معلول شده توسط همه طرف‌های درگیر جنگ در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. در نتیجه انفجار یک مرمی هاوان در ولسوالی هسکمینه ولایت ننگرهار 6 کودک زخمی شدند. نیکول پاشینیان سرپرست صدارت ارمنستان با پیروزی چشمگیر در انتخابات خواستار پایان بحران سیاسی در آن کشور شده. آرش هموین هستم با مشروع خبرها. سازمان ملل متحد در مورد تعداد کودکان کشته و یا معلول شده توسط همه طرف‌های درگیر جنگ در افغانستان ابراز نگرانی کرده. به گفته این سازمان حداقل 2619 کودک در سال گذشته در افغانستان کشته یا معلول شدند. به اساس گزارش سالانه سازمان ملل متحد در مورد کودکان و درگیری‌های مسلحانه که امروز 22 جون نشر شد، کشته شدن 760 کودک افغان و معلولیت 1859 کودک دیگر در سال 2020 میلادی تایید شده است. به اساس این گزارش حدود 196 کودک توسط طرفین درگیر، عمدتاً توسط طالبان، یعنی 172 کودک در جنگ ها مورد استفاده قرار گرفتند. در این حال سازمان دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch از دولت افغانستان خواسته که صدها کودک را که به جرم ارتباط با گروه‌های شورشی مسلح دستگیر شده‌اند آزاد کند. Human Rights Watch از حکومت افغانستان خواسته که با سازمان ملل متحد و سایر نهادها روی تدوین برنامه ادغام مجدد آنها در جامعه کار کند. وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا یا پنتاگون میگوید با در نظر داشت افزایش خشونت‌ها و حملات طالبان احتمال دارد که سرعت خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان تغییر کند. جان کربی سخنگوی پنتاگون شام دیروز در صحبت با خبرنگاران تاکید کرد که تاریخ تعیین شده خروج کامل از ساکر آمریکایی از افغانستان تغییر نکرده، اما احتمال دارد سرعت خروج نیروها تغییر کند.
هر روز وضعیت در افغانستان تغییر می کند. طالبان به حملاتشان ادامه داده، مراکز ولسوالی ها را هدف قرار می دهند و سطح خشونت ها هنوز هم بسیار بلند است.
با اساس اعلام جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده، خروج نیروهای این کشور از افغانستان تا 11 سپتامبر تکمیل خواهد شد. اما سخنگوی وزارت دفاع آمریکا گفته از نیروهای افغان حمایت خواهد شد. اردوی آمریکا در ماه گذشته چندین پایگاه مهم را به جانب افغانستان سپرده است. مقامات امنیتی افغان از سقوط ولسوالی جغتو در ولایت میدانوردک خبر دادند. سمونوال مصطفی مایار قمندان امنیتی ولایت میدانوردک به رادیو آزادی گفت
نیروهای امنیتی ما از اردو، امنیت ملی و پلیس در ولسوالی جغتو حضور داشتند. ولسوالی فعال بود، ولی متاسفانه در آنجا افراد نفوذی دشمن وجود داشت و دشمن موفق شد آنها را مجبور به تسلیم کند. متاسفانه باید بگویم که این ولسوالی با سقوط مواجه شده است.
به گفته آقای مایار، همه تجهیزات این ولسوالی به دست طالبان افتاده. ذبیح الله مجاهد، یکی از سخنگویان طالبان، نیز سقوط این ولسوالی را تایید کرده، گفته که همه نیروها تسلیم شده، اسلحه و مهمات ولسوالی به دست آنها افتاده است. در نتیجه انفجار یک مرمی هاون در ولسوالی هسکمینه ولایت ننگرهار 6 کودک زخمی شدند. و گفته دفتر مطبوعاتی ننگرهار، این رویداد در منطقه پاپین ولسوالی هسکمینه رخ داده و کودکان زخمی زیر 10 سالند. شام روز گذشته در شهر مهترلام، مرکز ولایت لغمان، نیز در نتیجه انفجار مرمی هاون 1 کودک کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. تا هنوز معلوم نیست که این مرمی های هاون توسط کی فایر شده، اما مقامات امنیتی محلی آن را کار طالبان خواندند. طالبان تا هنوز در این مورد ابراز نظر نکردند. طالبان و نیز جنگجویان وابسته به داعش در بخش‌های از ولایت ننگرهار فعالیت دارند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می‌شنوید. نیکول پاشینیان، سرپرست صدارت ارمنستان، با پیروزی چشمگیر در انتخابات خواستار پایان بحران سیاسی در آن کشور شده. بعد از شکست نیروهای ارمنی در جنگ 6 هفته‌ای با آذربایجان در سال گذشته، ارمنستان درگیر بحران سیاسی شده است. آقای پاشینیان دیروز 21 جون در شهر ایریوان، پایتخت ارمنستان، به هوادارانش گفت:
مردم عزیز، شما یک بار دیگر پیروز شدید، در این انتخابات پیروز شدید و دوباره تأکید کردید که قدرت شما هستید.
به اساس نتایج ابتدایی انتخابات، حزب آقای پاشینیان با 53.9% آرا و حزب رابرت کوچاریان، رئیس جمهور سابق ارمنستان، با 21% آرا دست یافتند. قرار است جان سالیوان، سفیر ایالات متحده آمریکا در روسیه، این هفته به مسکو بازگردد. آقای سالیوان حدود 2 ماه قبل، پس از تشدید تنش‌ها بین ایالات متحده آمریکا و روسیه، مسکو را ترک کرده بود. به اساس اعلامیه وزارت امور خارجه آمریکا، جان سالیوان به مسکو باز می‌گردد، زیرا ایالات متحده آمریکا می‌خواهد کانال‌های ارتباطی خود را با دولت روسیه باز نگه دارد تا از منافع آمریکا حفاظت کند و خطر بحران در روابط با روسیه را کاهش دهد. قبل از این، آناتولی آنتونوف، سفیر روسیه در ایالات متحده آمریکا، به تاریخ 20 جون به واشنگتن برگشت. سازمان صحی جهان یا WHO میگوید ده‌ها کشور کم درآمد که از طریق طرح جهانی کوواکس واکسین کرونا دریافت میکنند، دوزهای کافی برای ادامه برنامه‌های واکسیناسیون ندارند. تا اکنون از طریق طرح جهانی کوواکس 90 میلیون دوز واکسین به 131 کشور جهان تحویل داده شده است. بروس آلوارد، مشاور ارشد سازمان صحی جهان، دیروز 21 جون در ژنو گفت در کشورهای فقیر برای حفاظت مردم در برابر ویروس کرونا به اندازه کافی واکسین موجود نیست. قرار است که به اساس برنامه کوواکس 2 میلیارد دوز واکسین ضد کرونا تا پایان سال 2021 میلادی به کشورهای کم درآمد کمک شود. به سلسله مسابقات قهرمانی فوتبال اروپا، امروز 2 مسابقه برگزار می شود. تیم فوتبال کرواسیا در برابر اسکاتلند و تیم جمهوری چک در برابر انگلستان مسابقه می دهند. این دو بازی ساعت 11:30 شب به وقت کابل آغاز خواهد شد. جام قهرمانی فوتبال اروپا 11 جون آغاز شده و تا 11 جولای ادامه دارد.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. وزارت دفاع افغانستان میگوید از تمامی کسانی که با نیروهای امنیتی در برابر طالبان میجنگند حمایت میکند. وزارت دفاع در حال این سخنان را بیان میکند که در بیشتر ولایت‌های شمالی قیام‌های مردمی به رهبری قماندانان پیشین جهادی راه اندازی شده و آنان در برابر طالبان سلاح برداشتند. در این گزارش به جنگ در ولایت‌های مختلف کشور و مسلح شدن مردم در برابر طالبان پرداخته شده است.
به دنبال پیشروی سریع گروه طالبان در مناطق شمالی افغانستان، خیزش‌های مردمی علیه این گروه افزایش یافته است. وزارت دفاع افغانستان گفته که از این خیزش‌ها حمایت می‌کند. این در حالی است که گروه طالبان چندین ولسوالی را در ولایت‌های شمالی تصرف کرده و وزارت دفاع از پس گرفتن شماره از آنها خبر داده است. این وضعیت زمینه را برای شکل‌گیری خیزش‌های مردمی و مشارکت فرماندهان جهادی پیشین در جنگ علیه طالبان فراهم کرده است. در ولایت شمالی بلخ عطا محمد نور والی پیشین این ولایت و از رهبران حزب جمعیت اسلامی از مردم خواسته است تحت عنوان بسیج ملی در برابر طالبان به پا خیزند. همچنان عباس ابراهیم زاده عضو شورای ملی و رهبر حزب وحدت نوین هم به مبارزه مسلحانه علیه طالبان در بلخ پیوسته است. آقای ابراهیم زاده به رادیو آزادی گفت:
بلخ در حالت سقوط بودن که در 5 کیلومتری و 4 کیلومتری شهر طالبا تمام ولسوالی ها تصرف شده بودن و ما دیروز از کابل حرکت کردم به خاطر امانگی مردم و در پهلوی اردوی ملی و پلیس ملی که مردم را امان کنیم تا از سرزمین بلخ دفاع کنن. و امروز ما شاید یک روحی
آقای ابراهیم زاده که از سرمایه گذاران شناخته شده بلخ هم است از تمام افراد پرنفوذ خواسته که برای دفاع از کشور و کاهش جنگ دست به کار شوند. جلال‌الدین باجگاهی یکی دیگر از فرماندهان خیزش مردمی در بغلان نیز برای آزادی گفته که اگر مردم بخواهند و بسیج شوند هیچ کس نمیتواند به کشور حمله کند.
با سقوط طالبان نیروهای مردی روز که طالب از افغانستان گم کردن نام از بیرونی ها شد و قوات های بیرونی شد و در دفاع همین مردم بودن اولاد های مردم از دخول قطعات و آلی هم اگر در نیروهای مردمی یک امکاناتی برشان داده شد که تجهیزات نظامی و لوجستیکی و ضروریات همین مردم تو فکر کنی که همین قسمی که امروز طالب هر امروز میگه سوابقش میگیره زودتر از این هر روز شاهد باشی که ده ولسوالی از پیش طالب ها مردم آن بگیرن.
به همین ترتیب شورای مجاهدین دین ولایت پروان برای شرکت در جنگ علیه طالبان اعلام موجودیت کرده است. این در حالی است که وزارت دفاع از شکل گیری خیزش های مردمی در چند ولایت از جمله بغلان، سمنگان، جوزجان، فاریاب و تخار خبر داده است. فواد امان معاون سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که حکومت از همه کسانی که در کنار نیروهای امنیتی در برابر طالبان می جنگند حمایت می کند.
در مجموع کسایی که میان داوطلبانه در حمایت از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان ایستاده میشن و علیه مطالبه مبارزه میکنن وزارت دفاع افغانستان در نهادهای دفاعی امنیتی افغانستان وارا به گونه لازم حمایت خواهد کرد از زمین سازی یا فراهم سازی سلاح و مهمات گرفته تا دیگر ضروریاتی که به خاطر مبارزه نیاز است.
با این حال طالبان گفتند که گروه خیزش‌های مردمی را مهار خواهند کرد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه به رادیو آزادی گفت که این افراد خیزش‌های مردمی نیستند بلکه شبه نظامیان حکومت محلی هستند. این در حالی است که جنگ در بیشتر ولایت‌های افغانستان شدت یافته است. یک فرمانده محلی برای دادادی گفت که همه ولسوالی‌های کندوز به دست طالبان افتاده و تنها مرکز این ولایت به دست دولت است. از سوی دیگر رسانه‌های داخلی گزارش دادند که بندر شیرخان در مرز میان افغانستان و تاجیکستان نیز به دست طالبان افتاده است. اما حکومت تاکنون در این باره به گونه رسمی چیزی نگفته است. همچنان فرمانده پلیس میدان بردک تایید کرده که ولسوالی جغتوی این ولایت به دست طالبان افتاده است. دامنه جنگ در افغانستان پس از آغاز خروج نیروهای بین‌المللی در 11 سر شدت یافته است. قرار است این نیروها تا 20 سنبله از افغانستان به گونه کامل بیرون شوند.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
مسئولان صحی هرات بسترهای بیشتری را برای درمان و مراقبت از بیماری کووید 19 تدارک می‌بینند تا جلوه بلند رفتن آمار تلفات را بگیرند. این مسئولان می‌گویند که دستگاه تولید اکسیژن برای 65 بستر به زودی در شفاخانه کووید شهیدایی هرات نصب می‌شود تا کمبود اکسیژن رفع شود. در این گزارش بیشتر می‌شنوید.
نفس‌های بیماران با وضعیت وخیم کرونا بستگی به دستگاه‌های ونتیلاتور دارد. اینجا شفاخانه کووید شهیدای هرات است. زهرای 40 ساله روزهای بهبودی کرونا را در مرکز درمانی کووید شهیدای سپری می‌کند. خواهر زهرا به اثر ابتلا به کرونا جان باخت و مراقبت از خواهرش ویرا نیز به این ویروس همگیر مبتلا کرد.
نفس تنگ بودیم، درد سر بودیم، تودشتیم، فراشادشتیم، استخون درد بودیم، کمر درد، پا درد، سر درد، امینار همه داشتیم. میرمینی خدا حال ساعت ما کمی خوب شده بیتر شده. امی دکتر سایبا خیلی رسیدگی کنن، خیلی مشکلات ها برطرف کردم.
مسئولان صحی هرات می گویند که در موج سوم شیوع کرونا بی‌پروایی هراتیان به بلندترین حد رسیده است و کمتر کسی ماسک می پوشد و نکات صحی را مراعات می کند. ابراهیم 50 ساله کرونا را جدی نمی گرفت و حالا به این ویروس مبتلا شده است. او ساکن اصلی ولسوالی پشتون زرغون است و بدشواری نفس می کشد.
من تخمین 20-25 روز میشه به مریضی مبتلا شدم. هر مشکل تیر شد. مریضی سخت بالو میتر. دکتر صاحبه با واقعا من خیلی خدمت سعی کردم.
در حدود 180 بیمار مبتلا به کرونا در شفاخانه های کووید هرات بستری هستند. کمبود اکسیژن مشکل اصلی است. اما محموله بیستونی اکسیژن کمکی ایران وارد هرات شده و به شفاخانه های کووید توزیع می شود. آصف کبیر، معاون صحت عامه هرات، از بلند بردن ظرفیت شفاخانه کووید شیدایی و همچنین نصب دستگاه تولید اکسیژن در این شفاخانه خبر می‌دهد.
بحث انکشاف شفاخانه برای 130 بستر هست، 50 بستر دیگه هم افزایش پیدا می‌کنه که 180 بستر باید دوامدار می‌تونه خط تولید اکسیژن ما در شفاخانه شهید بسیم با نصب دستگاه برای ظرفیت 65 مریض مورد نیاز مرفوض.
هرات کانون شیوع کرونا در سطح افغانستان است و بر روایت مسئولان صحی آمار مبتلایان به کرونا به بیش از 10700 تن رسیده که از این میان نزدیک به 500 تن جان باختند. اما برخی از آگاهان به این باورند که این آمار واقعی مبتلایان و فوتها نیست، چرا که به گفته آنها بسیاری موارد به صورت رسمی ثبت نشده است.
گزارش بود در مورد این که مسئولان صحی هرات بسترهای بیشتر را برای درمان و مراقبت از بیماران کووید تدارک می‌بینند تا جلوی بلند رفتن آمار تلفات گرفته شود. همگیری کرونا بیشتر از هر کسی دیگر دکتران را تحت فشار قرار داده است. کسانی که شبانه روزی در تلاش نجات جان بیماران مصاب به کووید 19 هستند. وزارت صحت عامه افغانستان گفته که از آغاز همگیری کرونا تا کنون 610 دکتر و کارمند صحی در سراسر کشور جان باختند. این افراد هنگام تداوی بیماران کووید 19 به این بیماری مبتلا گشته و جان دادند. در این گزارش به وضعیت کارمندان صحی در شفاخانه های کووید 19 پرداخته شده.
مسعود میرزایی 28 ساله پزشک جوانی است که از موج اول همگیری کرونا تا کنون در شفاخانه کووید 19 شهید بسیم در هرات برای نجات جان بیماران این ویروس تلاش می کند. او بیشتر از هر کس دیگری از خطر ویروس کرونا آگاه است و شبانه روزی در تلاش نجات بیمارانی است که با بدترین وضعیت در شفاخانه بستر می شوند. به باور او موج سوم کرونا خطرناکتر و سرعت انتشار آن سریعتر از دو موج قبلی است، اما مردم بی‌پرواتر از گذشته. برای مسعود و همکارانش در شفاخانه سخت‌ترین زمان وقتی است که از نجات جان بیمار عاجز می‌مانند و سخت‌تر از آن خشم و برخورد فیزیکی بستگان بیمار جان باخته است.
تعداد واقعات زیاد شده، مردم مراجعه زیاد می‌کنند، اکثر مردم با اکسیژنشان خیلی پایین مراجعه می‌کنند، منتها جاه برای مریضا در شهیدی وجود ندارند. متأسفانه دولت هم نمی‌تونه امکانات فراهم بکنه که مردم مشکلات اینا حل بشه. مردم با اکسیژن ضرورت دارن، خیلی از مریضا مراجعه میکنن و ما بستر خالی ندارن که برای اونها کمک کرده بتونیم. چالش های زیاد صدرای دکترها و پرسنل هست.
بر اساس آمار وزارت صحت عامه 5000 کارمند صحی در سراسر افغانستان در مراکز درمانی کووید 19 کار میکنند. مسیح نوری پزشک دیگری در شفاخانه افغان ژاپن کابل است. او کمبود اکسیژن، دارو و تخت برای بیماران را از عمده‌ترین چالش‌های صد در راهشان می‌داند که در بیشتر مواقع سبب از بین رفتن بیمار مصاب به کرونا می‌شود.
اولش نبود اکسیژن که هر مریض کووید اگر 89-86-87 به یک اکسیژن برش می‌گیریم فقط 1 لیتر برش فی ساعت برش برابر می‌کنیم. دو مزلش نبود بستر، یعنی بستر تعداد روز به روز زیادتر شده میره و ما مشکل اساسی که داریم از تعداد بستر هستن. سومین علت عمدهش که است کمبود ادویه است.
پزشکان از آغاز همه‌گیری کرونا بیشتر از هر کس دیگری در خطر از دست دادن جان خود قرار دارند. با آن هم در خط نخست این ویروس مبارزه می کنند. وزارت صحت عامه افغانستان می گوید از آغاز همه‌گیری کرونا تا کنون 610 پزشک و کارمند صحی در سراسر کشور جان باختند. عثمان طاهری معاون سخنگوی وزارت صحت عامه:
اما اقدامات وزارت صحت عامه با گذشت هر روز بیشتر میشه و کشبرین است که مسئولیت بیشتر ایجاد شده، خاطر می تمام کسایی با واکسین شدن و واکسین گرفتن یک فاکتور حفظ کننده است در مقابل کسایی.
با این حال بیشتر انتقاد پزشکان عدم رعایت توصیه های بهداشتی از سوی شهروندان کشور است، اما برخی از شهروندان می گویند در موج سوم کرونا به اندازه موج نخست آن از این ویروس نمی ترسند. نقیب محمدی باشنده هرات در این باره میگوید:
در موج اول و دوم کرونا از ماسک و اینا استفاده میکردم و نکات سی رعایت میکردم و از واقعیت نگذریم. در موج سوم در شرایط کنونی من نه از ماسک استفاده میکنم و نه هم نکات سی رعایت میکنم.
این در حالی است که در 24 ساعت گذشته 2202 تن به ویروس کرونا مبتلا شده و از این میان 73 تن نیز جان باختند. با این آمار شمار کلی مصاب شدگان ویروس کرونا تا کنون به 107953 تن رسیده و جان 4366 تن را نیز گرفته است. پزشکان نیز از پر شدن بسترهای شفاخانه هشدار می‌دهند و از مردم بار دیگر می‌خواهند برای نجات جان خود و عزیزانشان کرونا را جدی بگیرند.
دکتر محمد شریف سیلانی هستم. به خاطر پیشگیری از ویروس مهلک کرونا کوشش کنین که نقاط آتی را در نظر بگیرین. هر زمانی که شما بیرون از خانه میبرین کوشش کنین که از ماسک استفاده بکنین و از زمانی که دوباره به خانه تشریف میآورین کوشش بکنین که دستاتون را با صابون و آب پاک بشوین و حتی امکان کوشش بکنین که در جایی که ازدحام بیروبار زیاد است اونجا تشریف نبرین.
سازمان صحی جهان میگوید واکسین ها در برابر نوع دلتای ویروس کرونا هم خیلی موثرند. اما این سازمان گفته که ویروس دلتا یا نوع جهش یافته ویروس کرونا در هند امکان دارد در برابر واکسین تا حد مقاومت داشته باشد. فشرده گزارش مرکز خبری رادیو آزادی را در این گزارش میشنوید.
ماریا وان کرخوف یک کارشناس سازمان صحی جهان میگوید که برخی از شواهد نشان دهنده کاهش موثریت واکسین در برابر ویروس نو دلتا است. نو دلتای ویروس کرونا برای نخستین بار در هند شناسایی شد. اما خانم کرخوف گفت که واکسین ها در کاهش حالات شدید بیماری و مرگ میر از جمله در برابر ویروس نو دلتا موثرند. این متخصص سازمان صحی جهان امروز سه شنبه بیشتر چنین گفت: در حالی که شاهد کاهش موثریت واکسین هستیم، اما دیده شده که واکسین ها در میزان شدت بیماری و مرگ و میر مشمول ضد کووید 9 جهش یافته دلتا موثر است. بریتانیا در اوایل این ماه به علت شیوع ویروس 9 دلتا مرحله بازگشایی کاربار و مکانهای عامه را 4 هفته به تأخیر انداخت. در حال حاضر موارد مثبت نوع ایندی ویروس کرونا از پرتغال گرفته تا روسیه رو به افزایش بوده. در ایالات متحده جایی که اکثریت واکسین شده، مقام‌های صحی میگویند که نوع دلتا در تابستان ممکن بر بخش صحی این کشور به نوع فشار وارد کند. هرچند عفونیت و مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا به دلیل واکسین در ایالات متحده کاهش یافته، اما شواهد روزافزون همه‌گیری ویروس جهش یافته کرونا در میان افرادی که واکسین نشده دیده شده است. در اسرائیل مقام‌های صحی خواستار واکسیناسیون نوجوانان از سن 12 تا 15 ساله شدند. این در حالی است که نگرانی‌ها از همه‌گیری انواع ویروس کرونا در اسرائیل افزایش یافته است. 55% مردم اسرائیل در برابر کووید 19 واکسین شدند. واکسین فایزر، بیو انتیک. بلومبرگ میگوید که یک مطالعه نشان می‌دهد که موارد مثبت نوع دلتای ویروس کرونا در ساعاتی که تعداد واکسین شده ها کمند خیلی سریع شیوع می‌کند.
رادیو آزادی در یوتیوب، گزارش های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
قسمی که شما گفتین طالبا حکومت به رسمیت نمیشناسن، اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم زور بوده و هم زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست.
برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
زنان ورزشکار در بلخ از افزایش ناامنی و ترس از برگشت دوباره طالبان نگرانند. اداره ورزش بلخ نیز گفته که افزایش بی‌پیشینه ناامنی در این ولایت و تهدیدهای پیهم طالبان سبب کاهش حضور زنان در اماکن ورزشی دولتی و خصوصی شده است. در این مورد رادیو آزادی با چند تن از ورزشکاران زن در بلخ گفتگو کرده و گزارش داریم که با هم بشنویم.
بعد از امی سقوط رژیم طالبان اونا بانوی بودیم که در بلخ فعالیت داشتیم و که بیش از 8 تیم.
سویتا افغان مسئول تیم فوتبال بانوان در بلخ است. او که 28 سال دارد از 3 سال به این سو مسئولیت رهبری تیم زنان فوتبالیست در بلخ به عهده است. سویتا یکی از صدها ورزشکار در شهر مزار شریف است که تازه افزایش ناامنی و تهدیدها از سوی طالبان فعالیت ورزشیش را کم رنگ کرده. او به رادیو آزادی میگوید که مسئولیت رهبری 8 تیم فوتبال زنان را دارد که تعداد مجموعی این ورزشکاران به 150 تن میرسد. بانو افغان میگوید از یک ماه به این سو خانواده‌اش بارها مانع حضور وی در ورزشگاه شده است. وی گفت که علت اصلی ممانعت فامیلش شدت یافتن ناامنی و بیشتر شدن حملات انفجاری در ولایت بلخ است. او افزود
ناامنی به حد شده و همه خود موضوع خود طالبا هم در قبال ورزش های بانوان این تاثیر منفی داره و ما هم شاهدی هستیم که اگر طالبان جون بیارن هیچ یک از بانوان نمیتونن که ورزش بکنن، به خصوص فوتبال.
محمد ابراهیم عثمانی رئیس اداره تربیت بدنی و ورزش بلخ نیز میگوید که ترس از برگشت طالبان و گسترش حملات این گروه در ولسوالی های مختلف این ولایت عامل اصلی کاهش حضور زنان ورزشکار در اماکن ورزشی است. شازی عتیقی مسئول ارتقای ظرفیت ورزشکاران زن در بلخ هم گفته که به گونه رسمی و غیر رسمی 4000 ورزشکار زن در رشته های مختلف در مزار شریف مصروف تمرینات بودند. اما او افزوده که اکنون این رقم 50% کاهش یافته است. او نیز ممانعت خانواده ها به دلیل ناامنی را عامل اساسی نرفتن دختران به ورزشگاه ها عنوان کرده. اما او افزوده که شیوع موج سوم ویروس کرونا نیز بر حضور زنان در ورزشگاه ها تأثیر گذار بوده است. شازیه میگوید که با توجه به شدت ناامنی ها در سرتاسر کشور، اکثر ورزشکاران زن به شمول خودش نگران برگشت زنان به دوران مشابه به حاکمیت طالبانند. او بیشتر گفت
شخصا خودم واقعا حراس دارم که اگر طالب بیایه آیا ما میتونیم که ورزش بکنیم؟ آیا تنها ورزش نه؟ آیا ما میتونیم که بالای این وظیفه که داریم میتونیم حاضر باشیم یا خیر؟ واقعا گویا که من ایجای اصلا پیشبینی کرده نمیتونم، اصلا فکرش کرده نمیتونم که وقت طالب بیایه من چی خواهد کردم.
بانو عتیقی میگوید که حکومت باید در راستای تامین امنیت زنان ورزشکار در بلخ اقدامهای عملی بردارد. عادل شادل سخنگوی پلیس بلخ بر رادیو آزادی گفته است که در تلاش تامین امنیت اماکن ورزشی زنان در بلخ است. او همچنین گفته اگر تهدید خاصی علیه کدام ورزشکار زن در بلخ متوجه باشد، آنها باید به موقع تهدید را با اداره مبارزه با تروریسم شریک بسازند. عادل افزود
ما به خاطر تامین امنیت نه تنها ورزشکارا بلکه در کل همه مردم افغانستان متحد هستیم که تامین امنیت بکنیم تا اینا در فضای امن و در فضای مسکون تا به کاروبار و زندگی و به شغلی که دارن مصروف باشند.
در این حال کمیسیون حقوق بشر افغانستان نیز از کم شدن حضور زنان در ورزشگاه‌ها ابراز نگرانی کرده است. سید محمد سامه مسئول دفتر صاحبی این کمیسیون در شمال گفته که ناامنی در کنار صدمه زدن بر کار و فعالیت تجارتی عرصه ورزش در بلخ را نیز زیانمند ساخته و حضور زنان در ورزشگاه ها را کاهش داده. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان بر رادیو آزادی گفته است که تاکنون ترور ورزشکاران و یا ایجاد تهدید برای آنها در برنامه این گروه جا ندارد. هرچند طالبان گفتند که به تامین حقوق زنان متعهد هستند، اما در زمان حکمرانی این گروه در دهه 90 در افغانستان دروازه های مکتب بروی زنان مسدود بود و آنها بیرون از منزل حق کار را نداشتند.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی میماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
در همین جا می رسیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 دقیقه است. توجه کنید به سر خط خبرها.
سازمان ملل متحد در مورد تعداد کودکان کشته و یا معلول شده توسط همه طرف‌های درگیر جنگ در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا می‌گوید با در نظر داشت وضعیت و حملات طالبان احتمال دارد سرعت خروجی نیروهای آمریکایی از افغانستان تغییر کند. مقامات امنیتی افغان از سقوط ولسوالی جغتو در ولایت میدانوردک خبر دادند. مقامات اروزگان از خروج نیروهای افغان از تنها پایگاه نظامی در ولسوالی چوره این ولایت خبر دادند. در نتیجه انفجار یک مرمی هاوان در ولسوالی هسکمینه ولایت ننگرهار 6 کودک زخمی شدند. خواهر مقتدر رهبر کوریای شمالی احتمال از سرگیری تلاش‌های دیپلماتیک با واشنگتن را رد کرده. نیکول پاشینیان سرپرست صدارت ارمنستان با پیروزی چشمگیر در انتخابات خواستار پایان بحران سیاسی در آن کشور شده. قرار است جان سالیوان سفیر ایالات متحده در روسیه این هفته به مسکو بازگردد. ایالات متحده ای امریکا بر چند مقام و نهاد دیگر بلاروس به خاطر نقض حقوق بشر و تضعیف دموکراسی تحریم های را وضع کرد. سازمان صحی جهان یا WHO می گوید ده ها کشور کم درآمد که از طریق طرح جهانی کوواکس واکسین کرونا دریافت می کنند، دوزهای کافی برای ادامه برنامه های واکسیناسیون ندارند. با سلسله مسابقات قهرمانی فوتبال اروپا امروز دو مسابقه برگزار می شود. تیم فوتبال کرواسیا در برابر اسکاتلند و تیم جمهوری چک در برابر انگلستان مسابقه می دهند.
سرخط خبرهای افغانستان جهان را از آرش همایون شنیدید. تا لحظات بعد از رادیو آزادی دو برنامه هفتوار، برنامه زن و زندگی و مربای مرد یکی پی دیگر نشر می شود. اما پیش از آن توجه کنید به خبرهای ورزشی.
برای نخستین بار صنف آموزش داوری و جواز مربیگری در ولایت کنر آغاز شد. با گفته مسئولان فدراسیون فوتبال افغانستان در این صنف 24 نفر شرکت می کنند و برای 6 روز در دو بخش عملی و نظری تاکتیک های مربیگری را آموزش می بینند. مربیان برتر این صنف پس از اخذ امتحان می توانند جواز سی آسیا را در آینده کسب کنند. همچنین برای نخستین بار ولایت کنر میزبان برگزاری صنف داوری فوتبال بود. اشتراک کنندگان این صنف داوری امیدوار هستند با آموختن مواد درسی داوری در این صنف زمینه حضورشان در میدانهای فوتبال برای قضاوت فراهم شوند. فرشاد نور کاپیتان تیم ملی فوتبال افغانستان با اساس قرارداد یک